أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنتقني بالهدى والهمن التقوى وفقن التي هي أزكى واستعملي بما هو أرضى. با سلام و درود خدمت شما مشتاقان فراگیری زبان عربی، بحثمون رو در مواضع نصب اسم دنبال میکنیم. سخن به اول بحث مفعول لعجله رسید.
مواضع نصب الاسم المفعول لأجله. ما هو المفعول لأجله؟
مفعول لأجله چه اسمی است؟
عرض کردیم که مفاعیل خمسه معمولاً به عنوان یک فضله و بیان یکی از حالات فعل یا فاعل یا مفعول آورده میشند. مفعول لأجله هم در همین رابطه در حکم یک قید در حقیقت در جمله مطرح میشه. ببینید، هر کسی که کاری انجام میده برای خودش یک فلسفه و علتی قاعدتاً میتراشه و میاره. اگر سوال کنیم از کسی که پدری که پسر خودش رو میزنه، میگیم لما ضربت ولدک، تو چرا فرزند خودت رو زدی؟ هر پاسخی که برای سوال ما بده، ما به اون میگیم مفعول له یا مفعول لعجله. او پاسخ میده ضربت ولدی تأدیبا، زدم فرزندم را به خاطر اینکه ادبش کنم. تأدیبا در اینجا بیان میکنه علت ضرب پدر فرزند خود را. به این تأدیبا میگن مفعول لعجله. مفعول یعنی انجام شده، لعجله یعنی به خاطر آن، یعنی به خاطر تأدیب است که انجام شده است فعل ضربتو. ضربتو ولدی تأدیبا، فعل ضربتو انجام شد به خاطر چی؟ به خاطر تأدیب. پس تأدیبا مفعول لعجله، یعنی انجام شده کار به خاطر آن. مفعول لعجله، مفعول لعجله مصدریه که بعد از فعل میاد برای بیان علتش. وقف الجند اجلالا للامیر، لشکر ایستاد به خاطر مثلا پاسداری از حرمت سردار خودش. میگیم آقا لشکر چرا ایستاد؟ اینجوری ایستادن به حالت در حقیقت سلام نظامی دارن میدن به اون حالت خاص. میگه اجلالن، به خاطر میخواد بزرگ بداره، تجلیل کنه به فرمانده خودش. کلمه اجلالن سببی رو که به خاطر اون سپاه توقف کرده توضیح میده و به همین خاطر میشه که مفعول له یا مفعول لعجله، هر دوش درست. پس اجلالن مصدریه که پس از فعل وقفه اومده و علت وقفه رو بیان کرده است، همونطوری که ضربت ولدی تأدیباً، تأدیباً همین کارو کرد. این سوال 384 که سوال کرده است مفعول لأجله چه اسمیه؟
المفعول لأجله هو مصدر يذكر بعد الفعل لبيان علته نحو وقف الجند اجلالا للامير.
مفعول لعجله مصدری است که پس از فعل برای بیان علت آن ذکر می شود.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار
الأطهار. هل المفعول لأجله دائما منصوب؟
آیا مفعول لأجله همیشه منصوب است؟
ببینید، مفعول نظر اعراب دو تا حالت داره. یه وقتی هستش که هم لفظاً و هم محلاً منصوبه، مثل همین وقف الجند و اجلالا، یا هربت خوفاً، فرار کردم. مگه هربت من ال مثلا حرب خوفاً، فرار کردم از جنگ به خاطر ترس، میترسیدم. خوفاً اینجا الان مفعول له، چون دلیل فرار رو میگه. کی لفظاً و محلاً منصوبه؟ زمانی که مفعول له ما از الف لام و اضافه خالی باشه. خوفاً الان نه الخوف و نه اضافه به چیزی شده، بگی مثلا خوف الحرب، نه هیچ کدوم از اینا نیست. وقتی که مفعول له نه الف لام سرش اومده و نه اضافه به چیزی شده، این معمولا لفظا و محلا منصوبه. اما گاهی از اوقات هستش که نه، لفظا مجروره به حرف جر ولی محلا منصوبه. مثل چی؟ میگم ضربت ولدی لتأدیبه، زدم فرزندم را به خاطر ادب کردنش. ببین اینجا میگم چرا فرزند زده، میگه لتأدیبه. الان تأدیب اینجا مفعول له رو بیان میکنه، ولی تأدیب نگاه کن مسئله است که اضافه شده به هه های که برمیگره به ولد. تأدیبه چون مفعول له ما که تأدیب باشه اضافه شده به ها، این لفظا مجروره چون لام اومده سرش، لام حرف جره، لتأدیبه لام حرف جر مجرور شده، اما محلا منصوبه چون مفعول له دیگه. همینطور اگه مفعول له مثلا الف لام داشته باشه، بعض وقتا ممکنه به همین حالت چی در بیاد، یعنی لفظا مجرور بشه اما محلا منصوب. این از نکته‌ای که در اینجا لازمه در رابطه‌اش صحبت بشه.
ان المفعول لاجله يكون منصوبا لفظا ومحلا نحو هربت خوفا، وذلك غالبا متى كان المفعول لاجله مجردا من ال والإضافة، أو مجرورا لفظا بالحرف منصوبا محلا نحو ضربت ولدي لتأديبه، وذلك غالبا متى كان المفعول لأجله مضافا أو مقرونا بال.
مفعول لأجل لفظا ومحلا منصوب است، وإن غالبا هنگامی است که مفعول لأجل از ال و اضافه خالی است و یا لفظا مجرور به حرف و محلا منصوب است، و این غالبا وقتی است که مفعول لأجل مضاف یا همراه ال باشد.
دیگه به همین اختصار در حقیقت در حد مادی جلد دو بحث مفعول له به پایان رسیده. مباحث دیگه داره که انشالله در سطوح بالاتر میخونید. تمرین 60 رو داریم که فرمودن مفعول له را از مفعول به جدا کنید و علامت نصب اون رو معین کنید. خب سوالای خیلی خوبی است دیگه از تمرین خیلی زیبا که مضامین بسیار لطیف و زیبایی در حاطیسش رقم خورده همین تمرینه. اولیش از امیرالمومنین علی علیه السلام که فرمود سل تفقها ولا تسأل تعنتا، برای فهمیدن و دانستن بپرس، نه بر آزار دادن و به زحمت انداختن. بپرس، چرا بپرسم؟ تفقهن برای فهمیدن دانستن، تفقهن دلیل سوال رو بیان کرده. ولا تسأل نپرسی، تعنتن به خاطر آزار دادن و به زحمت انداختن، تعنتن دلیل نپرسیدن رو بیان میکنه. میگه سوال میخوای بکنی از استادت به خاطر اینکه بفهمی سوال کنه، نه اینکه میخوای طرفو دست بندازی از آزارش بدی. اینجا تفقهن و تعنتن هر دو مفعول له منصوب شدن به همین فتحه‌ای که در آخرش رو می‌بینید و سایر در حقیقت جملی که در اینجا دارید همش یک از یک زیباتر و قشنگتره که انشالله با دقت مرور می‌کنید. یک بخش در حقیقت اعراب القرآن و الحدیث ما اینجا داریم که اولین جمله ورتل القرآن ترتیلاست که واو حسب مقابلشه. رتل فعل امر مبری بر سکونه، به خاطر رفع التهای ساکنین کسره گرفته رتله، چون بعدش القرآن لامی ساکنه رتلل قرآنه. فاعل رتل انت مستتره که وجوبش هم چیه؟ استتارش هم وجوبیه. قرآن هم مفعولان به منصوب به فتحه، پرتیلن مفعول مطلق تأکیدی است. رتل ترتیلا. قرآن رو شمرده و آرام آرام بخوان خواندن، یعنی این خواندن شمرده آرام رو خیلی مورد اعتنا و اهتمام خدا قرار میده. اینا ترتیلا مفعول مطلق تأکیدی منصوب به نصب هم فتحه آخرش. ولا تقتلوا اولادكم خشیت املاق، فرزانان خودتون رو از بیم گرسنگی و فقر نکشید. اینجا ولا تقتلوا، واو دوباره حسب ما قبلش، پس ببینید قبل آیه واو عاطفه است، واو حالیه است، واو معنی است. لا ناهیه است، مبنی بر سکون هم است. تقتلوا فعل مضارع مجزوم به لاست، علامت جزمش حذف نونه، چرا؟ چون از افعال خمسه است. واو در تقتل زمیر متصل مبنی بر سکون، اما محلا مرفوعه، چرا؟ چون فاعله، فاعل تقتل. اولاده مفعول به منصوب، علامت نصبش هم فتح است. کم زمیر متصل مبنی بر سکون، محلا مجرور چون مضاف الیه. اما خشیت املاق، ببین خشیت مفعول له، منصوب، علامت نصبش هم چیه؟ فتح آخرشه. املاق مضاف الیه مجرور شد، علامت نصبش هم کسر است که میبینید. جمله خیلی زیبایی داره، از امام صادق علیه السلام فرمود من مات به غیر وصیت مات میتت الجاهلیه، هر کس بدون وصیت از دنیا بره به مرگ جاهلیت مرده. این جمله خیلی زیباست، هم از نظر من هم از نظر ترکیبی که ما میخوایم. من اسم شرط مبنی بر سکون در محل رفع مبتداست، درسته؟ من مبتدا، ببینید قبطی حالا به کتاب نگاه کنید، ببین مات فعل شرطشه، مات اول، مات دوم جواب شرطه، هر دو این هم چی؟ جمله اول فعلش محلا مجزومه، جمله چیز دوم هم این هم جواب شرطه، اینم محلا مجزومه. میگه هر کی بدون وصیت بمیره مثل مردن جاهلیت مرده، یعنی اینقدر وصیت حساسه که مسلمانی وصیت نکنه گویا اصلا مسلمان نمرده است، که روایت به همین مضمون هم داریم. چطور یکی رو مسلمان بگیم در که شب میخوابه وصیت نامه زیر سرش نیست؟ بسیار حساس امامه، چون مرگ خبر نمی‌کنه که هر لحظه ممکنه سراغ ما بیاد و نوشتن وصیت نامه و انجام تغییرات به حسب موارد در وصیت نامه هایی که از اوجب واجباتی است که به گردن تک تک ماها هست. تمرین 61 گفتن اعراب کنید، دو تا آیه دادن و یک روایت از پیامبر. و کلم الله موسی تکلیما، کم تکلیما دور مفعول مطلق چیه؟ تأکیدی است، موسی مفعول به و تقدیرا منصوبه چون اسم مقصوره. از زانیت و از زانی فجل دو کل واحد منها مئت جلتن، اینا هم دیگه دقت کنین، زانی زانی اینش مبتدا و اینها، بعد مئت ببینید چیه، قبلا خوندیم که این جانشین چی میشه در حقیقت، بله مفعول مطلق عددی. من ترک تزویجه، کسی که ترک کنه ازدواج رو، مخافت العیله، خاطر ترس از گرسنگی، ترس از معاش زندگی، عیله هم معاش زندگی رو میگن، به ترس از معاش زندگی، فلیس منا، از ما نیست، چون این خفت و عیلتن فسوف یغنیکم الله من فضله، اگر از معاش زندگی ترسیدید خدا از فضل خود شما رو بی‌نیاز میکنه، ان شاء اگه بخواد. یعنی شما نگران معاش زندگیتون نباشید، برید فکر این وردید که ازدواج شما در مسیر مشیت الله هست یا نه، اگر مشمول ان شاء میشید دیگه خوفی نداره که، جای نگرانی نیست. ان خفتم، اگه ترسید، فسوفه یغنیکم الله، خودش ما رو بی‌نیاز از فضل خودش، من فضله، یعنی شما رزقتون درست محدوده ولی خزائن آسمان زمین که دست اوست و اون میتونه با اون خزائن آسمان هر چیزی شما به شما بده، زیادی بهتون میده، فضل میده بهتون، مشکل نیست. کسی که از ترس معاش زندگی نره ازدواج کنه و ترک کنه ازدواج رو، این آدم در حقیقت شک داره در کلام خدا، شک در کلام خدا، شک در فعل خداست، شک در فعل خدا، شک در ذات خداست، شک در ذات خدا شرک بالله هست. برای این ترس اصلا انسان رو مشرک میکنه، به قبر فرمون اصلا مسلمان نیست، از ماها نیست. این هم تمرین 61 با سه مثالی که داره و توضیحاتی که داشت. بحث بعد ما مفعولم فیه و مطالبی که در مفعولم فیه به طور طبیعی ما باش درگیری. ما بحث مفعول فی رو در حد یک اشاره فقط من میگم، سال 386 بود مفعول فی چه اسمیه. ما میگیم مفعول فی اسمی که برای بیان زمان یا مکان فعل میاد. ببینید چون ما موجودات مادی هستیم هر کاری که از ما صادر بشه یا توی زمانی یا توی مکانی، مادی ما دیگه، این خاصیت مادیاته. شما میگید آقا حاضر شدم من، میگم کی؟ میگی صبح. میگم کجا؟ میگه پیش معلم. حضرت صباحا امام المعلمی، صباحا مفعول فیه چی رو بیان میکنه؟ زمان حضور رو. ببخشید کجا؟ امام المعلم. امام مفعول فیه بیان کرد مکان حضور رو که جلو آقا معلم بوده. در حقیقت حضرتو ما سوال میکنیم که این حضرت و متا حضرت، تو کی حاضر شدی و کجا حاضر شدی؟ جواب میده حضرت صباحا امام المعلم. الان صباحا نصبش به خاطر که مفعول فیه، امامه هم به همین خاطر. مفعول فیه، مفعول یعنی انجام شده، فیه یعنی در آن. صباحا اسمی است که کار توش انجام شده. صبح هنگام مگه حضور نبوده؟ فعل حضور در اون انجام شده. پس صباحا مفعول فیه یعنی انجام شده، فعل حضور در آن، مفعول فیه این میشه. سوال 387 سوال میکنن که مفعول فیه کلا چند قسمه؟ میگم مفعول فیه دو قسمه، یا ظرف زمانه یا ظرف مکانه. چون ما ظرفی که در حقیقت توش بتونیم کار انجام بدیم از دو حال خارجی است، یا مکان کار رو بیان میکنه یا زمان کار رو. سوال بعد اون که سوال 388 باشه که انشالله ما جلسه آینده بس دنبال کنیم، راجع به اقسام اسمهای زمانه که دستبندی و مسائلش داره و اینها، که آیا همه اسمهای زمان مبنی بر ظرفیت هست یا نه، که انشالله ما جلسه آینده به این بحث و بحثای بعدی که راجع به مفعول فیه داریم میرسیم. تلاش بفرمایید که حتما بحث مفعول فیه رو پیش مطالعه کنید، مباحثه دروس هم فراموش نشه و تمرینای درس گذشته رو با دقت ان شاءالله حل کنید و بعدا از نوار حل تمرین هم میتونید استفاده کنید. با آرزوی توفیق برای تک تک شما علم آموزان عزیز، همه شما رو به خداوند متعال میسپارم و التماس دعای خیر از تک تک شما بزرگواران دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.